اما تصور کنید توی یه سلول تاریک و نمور زندان نشستین.
یه جای کاملا وحشتناک.
دقیقاً. خب شما کاملا ورشکسته هستین، هیچ منبع درآمدی هم ندارین و شرایط فیزیکیتون هم به شدت وخیمه.
یه وضعیت کاملا ناامید کننده.
آره، واقعا ناامید کننده. تو همین حین یکی از دوستاتون یه مبلغ قابل توجهی پول نقد براتون میفرسته تا از گرسنگی نجات پیدا کنین. خب واکنش طبیعی شما چیه؟
راستش قاعدتاً آدم باید یه نامه تشکرآمیز پر از احساسات بنویسه.
100%. اما شما به جای تشکر معمولی نامه‌ای مینویسین و توش میگین بابت پول ممنونم، اما راستش رو بخواین من اصلا نیازی به این پول نداشتم.
یه جوره انگار دارین دست رد به سینه یه طرف میزنی.
آره خیلی عجیبه، ولی این دقیقا همون کاریه که پولس رسول تو یکی از مشهورترین نامه‌های تاریخ انجام میده. ما امروز تو این بررسی موشکافانه یادداشت‌های دکتر متیو اسهارمون از جلسه 13 تدریس رساله فیلیپیان رو روی میز داریم.
درسته، به طور خاص فصل 4 آیات 10-23.
مأموریت ما تو این کاوش اینه که رمزگشایی کنیم اصلا چرا پولس بابت یه هدیه حیاتی یه همچین تشکر عجیب معذب کننده و پر از تبصره‌ای به زبون میاره.
و از اون مهمتر این که چطور بررسی این متن باستانی میتونه تمام پیشفرض‌های مدرن ما درباره ثروت، نیازمندی و البته استقلال فکری رو کلن به هم بریزه.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. میدونی پولس تو آیات 10-20 از یه الگوی خاصی برای تشکر استفاده میکنه. اول تایید میکنه، بعد توضیح میده و بلافاصله یه تبصره بهش میزنه.
خب برای درک این تنش تو متن، اول باید به تصویر بزرگتر و چارچوب ادبی نامه نگاه کنیم. دکتر هارمان به یه نکته خیلی کلیدی اشاره میکنه.
چه نکته ای؟
اینکه این آیات پایانی دقیقاً آینه تمام نمای همون ابتدای نامه هستن. یعنی فصل اول آیات 9-11. پولس از دایره واژگانی کاملا یکسانی استفاده میکنه.
آها، پس یه جور تقارن وجود داره.
دقیقاً. ببینید اون تو فصل اول از محبت افزونتر صحبت میکنه و اینجا تو فصل 4 میگه میدونه چطور تو شرایط فیزیکی افزونی و فراوانی زندگی کنه. تو ابتدای نامه به میوه عدالت اشاره میکنه و اینجا به دنبال میوه‌ای هست که به حساب فیلیپیان افزوده بشه و در نهایت هر دو بخش به یه نقطه واحد ختم میشن.
یعنی ستایش و جلال خداوند.
آره، این یه تقارن ادبی کاملا آمدانه است که نشون میده نویسنده با استراتژی خاصی این کلمات رو کنار هم چیده.
خب این تقارن نشون دهنده تسلط نویسنده است، اما راستش وقتی از فرم به سراغ محتوای این تشکر میریم ماجرا خیلی پیچیده میشه.
موافقم. پولس میگه من در خداوند بسیار شادی میکنم که شما دوباره به فکر من افتادید، اما فورر اضافه میکنه که نه اینکه محتاج باشم.
یه ترمز دستی ناگهانی.
دقیقاً. اون مدام در حال پس زدن ایده نیازمند بودن خودشه. اگه ما با عینک امروز به این متن نگاه کنیم، اون یه آدم کاملا ناسپاس و مغرور به نظر میرسه. ولی آنچه در اینجا شگفت‌انگیز است و بزرگترین اشتباهی که ما میتونیم بکنیم اینه که متن رو با همین عینک جوامع مدرن بخونیم.
پس زاویه دید درست چیه؟
هارمون استدلال میکنه که برای درک رفتار پولس ما باید یه درک عمیقی از سیستم حامی و پیرو تو روم باستان داشته باشیم.
منظورتون همون سیستم پاترون و کلاینت هست؟
آره. ببینید تو قرن اول میلادی جامعه فقط با پول نقد نمیچرخید. نیروی محرک اصلی یه شبکه پیچیده از لطف‌ها، تعهدات و بدهی‌های اجتماعی بود.
یعنی افراد ثروتمند و بانفوذ که حامی نامیده می شدن به آدمای طبقات پایین‌تر یا همون پیروان کمک مالی یا حقوقی می کردن.
درسته، ولی این سیستم اصلاً یه مؤسسه خیریه بیچشم داشت نبود.
پس این مثل گرفتن یه هدیه است که بهش تنابهای نامرئی کنترل کننده وصل شده.
دقیقاً، یه تناب نامرئی. پیروان هزینه این حمایت رو با استقلال و آزادی عمل خودشون پرداخت می کرد.
واو، چجوری؟
اونا موظف بودن تو مراسمی به اسم سالوتیشیو هر روز صبح تو خونه ی حامی حاضر بشن، وفاداریشون رو نشون بدن و تو مجامع عمومی فضایل حامی رو با صدای بلند ستایش کنن.
پس عملا تبدیل می شدن به لشکر سیاسی و اجتماعی اون شخص ثروتمند.
100%. به همین دلیله که گرفتن پول تو اون فرهنگ مساوی بود با انداختن یه قلاده نامرئی به گردن خودت.
خب پس آیا فیلیپیان نیت بدی داشتن؟ می‌خواستن پولس رو کنترل کنن؟
هارمون تاکید می‌کنه که هیچ نشانه‌ای تو متن نیست که فیلیپیان همچین نیتی داشتن. اونا احتمالاً با خلوص نیت این هدیه رو فرستادن. اما پولس یه استراتژیسته. اون به شدت آگاهه که فرهنگ حاکم ناخودآگاه چه دینامیکی رو به این رابطه تحمیل می‌کنه.
آها. یعنی اگه اون هدیه رو با یه تشکر معمولی و ابراز نیاز شدید میپذیرفت،
ناخواسته اونا رو به عنوان حامیان خودش و خودش رو به عنوان پیرو اونا تثبیت میکرد. این کار استقلال اون و مهمتر از اون اعتبار رسالتش رو زیر سوال میبرد.
خب پس اون با این تشکر پر از تبصره داره سعی میکنه از زیر بار این تنابهای نامرئی فرار کنه. اون ساختار رابطه رو بازتعریف میکنه.
بله، و برای این کار یه شخص ثالث رو وارد معادله میکنه.
یعنی به جای یه رابطه دو طرفه که تو اون فیلیپیان ولی نعمت هستند و پولس یه نیازمند وابسته، پولس هندسه این رابطه رو به یه مثلث تغییر میده.
دقیقاً همینه. اون خداوند رو در رأس این مثلث به عنوان تنها حامی و ولی نعمت قرار میده
و اینطوری اعلام میکنه که هم خودش و هم فیلیپیان هر دو به صورت کاملا برابر پیرو و نیازمند این حامی بزرگتر هستند.
این تغییر زاویه دید اون دینامیک قدرت انسانی رو کاملا خنسا میکنه.
فوق‌العاده است. اون موفق میشه بدون اینکه استقلالش رو تسلیم کنه بابت هدیه ابراز خوشحالی کنه.
درسته.
اما یه سوال، اگه پولس بازی حامی و پیرو رو رد میکنه و از پذیرش هر گونه حمایت انسانی همراه با کنترل امتناع میکنه، خب عملاً بدون هیچ تور ایمنی توی سلول زندان رها میشه. اون چطور دوام میاره؟
اینجاست که تو آیه 11 به ادعای عجیبی میرسیم. پولس میگه من یاد گرفتم در هر شرایطی قانع باشم.
قانع بودن تو اون شرایط؟
آره. کلمه که پولس تو زبان یونانی برای قناعت استفاده میکنه کلمه اوتارکیاست.
اوتارکیا؟
این کلمه تو اون زمان فقط یه واژه ساده نبود. یه کلید واژه به شدت مهم تو فلسفه رواقیون بود.
رواقیون که خیلی روی بیهسی عاطفی تأکید داشتن.
دقیقاً. اونا معتقد بودن آزادی واقعی تنها از طریق خودکفایی به دست میاد. از نظر اونا شما باید اونقدر خودتون رو از شرایط بیرونی و احساسات جدا کنین که هیچ طوفانی نتونه آرامش درونیتون رو به هم بزنه.
یعنی هدف این بود که تبدیل بشین به یه جزیره کاملا مستقل که نیروی تاب‌آوری رو فقط از درون خودش استخراج میکنه.
آره، یه استقلال مطلق.
میدونی این مفهوم شباهت خیلی ترسناکی به فرهنگ مدرن ما داره. فرهنگی که به شدت وسواس استقلال مطلق داره.
100%.
این ایده که اگه به اندازه کافی تلاش کنی به هیچ کس نیازی نخواهی داشت و میتونی روی پای خودت بایستی. اما خب مشخصه که پولس یه فیلسوف رواقی نیست.
اصلاً اون فقط واژگان فلسفه رواقی رو وام میگیره، اما معناش رو کاملاً زیر و رو میکنه.
چطور؟
برای یه رواقی اوتارکیا به معنای خودکفایی بود، اما برای پولس این کلمه به معنای کفایت الهی و کفایت مسیح هست.
آها، پس استقلال اون ناشی از این توهم نیست که خودش به تنهایی قدرت تحمل همه چیز رو داره.
درسته، بلکه ناشی از وابستگی مطلق و بیقید و شرطش به خداونده. اون تو آیه 12 پا رو فراتر میذاره و میگه من راز رویارویی با فراوانی و گرسنگی رو یاد گرفتم.
راز؟
آره، کلمه‌ای که اینجا برای یاد گرفتن راز ترجمه شده فعل یونانی مووو هست.
و این همون اصطلاحیه که تو ادیان اسرارآمیز باستان استفاده میشد.
بله، دنیای یونانی رومی پر از فرقه ها و ادیان اسرارآمیز بود. آدما باید از مراحل خیلی سخت و مخفیانه عبور می‌کردند تا در نهایت یه راز بزرگ بهشون گفته بشه.
رازی که قرار بود بهشون قدرت‌های خاص بده. یه دانش به شدت انحصاری و نخبه‌گرایانه.
و کاری که پولس اینجا میکنه دموکراتیزه کردن این مفهوم نخبگاریان است.
دقیقاً. یعنی میگه اون راز بزرگ تو تاریکی معابد زیرزمینی پنهان نشده. این راز در دسترسه.
دقیقاً. و اون راز همون توانایی تاب آوردن تو دو سر طیف افراطی تجربیات بشریه. هم تو فقر مطلق، هم تو ثروت بی حد و حصر.
اینجا جایی است که واقعاً جالب میشه. این مفهوم تاب‌آوری ما رو میرسونه به آیه 13. آیه‌ای که احتمالاً یکی از بدفهمیده ترین جملات تو تاریخه.
من همه کارها را میتوانم انجام دهم از طریق او که مرا قوت میبخشد.
آره. همون آیه‌ای که امروز تبدیل شده به شعار رختکن‌های ورزشی، ما اینو روی کفش‌های بسکتبال می‌بینیم یا تو سمینارهای موفقیت تجاری.
به عنوان یه تکنیک ذهنی برای برنده شدن.
دقیقاً. انگار یه کد تقلب برای رسیدن به اهداف جاه‌طلبانه است. یه جور سوء برداشت از یه قدرت ماورایی. ما مفهوم خدا رو تا حد یه باتری قدرتمند تقلیل دادیم که فقط باید انرژی موفقیت‌های شخصی ما رو تأمین کنه.
هارمونم دقیقاً تو یادداشتاش به همین خطر اشاره می‌کنه. اگه به بافت این آیه نگاه کنیم، کلمه همه کارها اصلاً به معنای فتح قله‌های موفقیت نیست.
پس چیه؟
منظور پولس توانایی زنده موندن تو قحطی و از دست ندادن هویت تو زمان ثروته. هارمون یه تفاوت خیلی حیاتی تو ترجمه متن اصلی هم پیدا کرده.
چه تفاوتی؟
حرف اضافه یونانی تو این آیه بهتره به جای از طریق کلمه در ترجمه بشه. یعنی من همه کارها را می توانم انجام دهم در او که مرا تقویت می کند.
واو! تغییر حرف اضافه از طریق به در کلن الهیات این جمله را عوض می کنه.
دقیقاً.
کلمه از طریق خدا را تبدیل می کنه به یه ابزار برای رسیدن من به خواستام، اما کلمه در به یه مکان یا یه پناهگاه اشاره داره.
آره، یه محیط امن. یعنی تا زمانی که پولس در قلمرو و ساحت مسیح مستقره، ظرفیت این رو داره که در برابر هر طوفانی مقاومت کنه. این آیه درباره تفکر مثبت نیست.
درسته. درباره پناه گرفتن توی دژ محکمه، نه قدرت پیدا کردن برای فتح دنیا با استانداردهای مادی.
اما خب اینجا یه سوال خیلی منطقی پیش میاد.
چه سوالی؟
اگه نیازهای پولس اینقدر کامل توسط خداوند تامین میشه، پس اصلا چه نیازی به کمک‌های مالی فیلیپیان بود؟
دقیقاً. اگه خدا تامین کننده نهاییه و پولس اون راز بی‌نیازی رو یاد گرفته، پول فرستادن فیلیپیان خیلی بی‌معنی به نظر میرسه. چرا ما باید به دیگران کمک کنیم وقتی خدا خودش میتونه مراقبشون باشه؟
خب اینجاست که ما وارد مفهوم اقتصاد انجیل میشیم. میدونیم که فیلیپیان حتی زمانی که پولس تو تسالونیکی بود بارها بهش کمک کردن. اما تو آیه 17 پولس یه نکته کلیدی میگه. اون میگه نه این که به دنبال هدیه باشم، بلکه به دنبال میوه‌ای هستم که به حساب شما افزوده میشود.
یعنی پولس این هدیه رو به عنوان یه تراکنش افقی ساده بین دو انسان نمیبینه.
نه اصلاً.
اون خداوند رو به عنوان واسطه اصلی وارد میکنه و این انتقال پول رو به یه تراکنش عمودی ارتقا میده.
دقیقاً. اون از کلماتی مثل عطر خوشبو و فداکاری مقبول استفاده میکنه که مال ادبیات معبد و قربانیگاه هاست.
یعنی پولی که فرستادن اول از همه یه هدیه به درگاه خدا بوده.
آره، یه عمل عبادتی. و بعد خداوند از اون برای رفع نیازهای پولس استفاده کرده.
میدونی اینجا یاد اون تشبیه بدی دکتر هارمون میفتم، داستان تنگ ماهی.
او بله، اون یه مثال فوق‌العاده برای درک مباشرت هست.
هارمون میگه شما تصور کنید دوستی به یه سفر طولانی رفته و تنگ ماهیش رو که براش خیلی با ارزشه به شما سپرده.
خب مسلما شما صاحب اون ماهی نیستید.
دقیقاً، شما فقط یه مباشر و نگهبان هستید. تو این شرایط شما به شدت مراقبید که ماهی نمیره. دمای آب رو چک میکنید و حواستون هست، چون میدونید صاحب اصلی برمیگرده و باید بهش پاسخگو باشید.
درسته، نمیتونید با خون سردی بگید ماهی رو فروختم. ذهنیت یه مباشر با یه مالک خیلی فرق داره.
و آیا این دقیقا همون نگاهی نیست که ما باید به پول، انرژی و زمانمون داشته باشیم؟ این که ما فقط مباشر دارایی های خدا هستیم.
100% همینه. هارمون همینو به دارایی های ما بست میده. ذهنیت مدرن ما میگه اگه 10% از درآمدم رو ببخشم، دیگه اون 90% بقیه کاملا مال خودمه و هر کار بخوام باهاش میکنم.
در حالی که مفهوم کتاب مقدسی میگه 100% اون تنگ ماهی مال خداست.
وقتی به این درک برسیم که مالک هیچ چیز نیستیم، سطوح شگفت انگیزی از سخاوت تو ما آزاد میشه.
این درک به جای محدودیت یه رهایی عمیق میاره. خب حالا که این اقتصاد الهی رو درک کردیم، بیاین بریم سراغ بخش پایانی نامه، همون بخشی که معمولاً آدما خیلی سریع از روش رد میشن.
آره، سلام و احوالپرسی‌های نهایی، شبیه تیتراژ پایانی فیلماش.
دقیقاً. خوندن جملاتی مثل به همه مقدسین سلام برسانید شبیه یه سری تعارفات خشک به نظر میرسه.
اما اگر این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم چقدر اهمیت دارن. تو آیه 22 یه بمب تاریخی پنهان شده. پولس مینویسه به ویژه آنانی که از دربار سزار هستند به شما سلام میرسانند.
دربار سزار؟ یعنی تو قلب امپراتوری روم، در حالی که پولس تو قل و زنجیره، هسته مرکزی بزرگترین قدرت باستان هک شده.
دقیقاً. البته دربار سزار لزوماً خانواده خونی امپراتور نیست. منظور ماشین عظیم بوروکراسی امپراتوری رومه، گارد ویژه، مدیران سطح بالا و خادمان.
پس حبس پولس اصلاً یه شکست نبوده. سلول زندانش تبدیل شده به یه ایستگاه پخش قدرتمند برای پیام انجیل تو سخت‌ترین و غیرقابل دسترسی‌ترین نقاط.
بله، سیستمی که اونو اسیر کرده بود حالا از درون داشت تغییر می‌کرد.
خب بنابراین همه اینا چه معنایی داره؟ این بحث رو چطور جمع‌بندی می‌کنید؟
هارمون تأکید می‌کنه که هیچ کدوم از اینا، نه اون قناعت ماورایی، نه درک مباشرت و نه نفوذ به دربار سزار، با نیروی اراده انسانی به دست نیامده.
پس با چی بوده؟
پولس کل این نامه رو تو چارچوب یه مفهوم قرار میده. فیض. اون نامه رو با فیض شروع میکنه و تو آیه 23 با این جمله تموم میکنه. فیض خداوند عیسی مسیح با روح شما باد.
در واقع فیض سیستم عامل تمام مفاهیمیه که امروز بررسی کردیم. شراکت در انجیل ما رو برای مأموریت توانمند میسازه.
و تو فیض خدا متحد میکنه.
بسیار خوب. پس اگه بخوایم همه نکات رو برای شما که دارید به این کاوش گوش میدین مرور کنیم، قناعت واقعی تو انباشتن تنگهای ماهی یا رسیدن به اون خودکفایی سردی که دنیای مدرن تبلیغ میکنه پیدا نمیشه.
درسته.
قناعت تو این اعتماده که خداوند تامین کننده است، ما مالک نیستیم بلکه مباشریم، و اینکه نباید تو تله فرهنگ‌های مبتنی بر چش داشت و تناب‌های نامرئی بیفتیم.
کاملا موافقم.
قبل از اینکه خدافظی کنیم میخوام یه فکر چالش برانگیز رو برای تأمل بیشتر با شما در میون بذارم. پولس این قناعت عمیق رو پیدا کرد و تمام جایگاه اجتماعی خودش رو در حالی بازتعریف کرد که توی سلول زندان بود. این موضوع این سوال رو تو ذهن میاره که آیا ممکنه زندانهای مدرن ما، یعنی استرابهامون، از دست دادن کنترلمون رو شرایط یا همون تلاش بیوقفمون برای خودکفایی مطلق، دقیقا همون مکانهایی باشن که قراره تو اونا راز واقعی رهایی رو کشف کنیم؟
سوال بسیار عمیقیه.
شاید دقیقا همون نقطه‌ای که خودکفایی ما در هم میشکنه درگاه ورود به کفایت الهی تو دنیای امروز باشه. بسیار خوشحالم که تو این بررسی موشاکافان همراه ما بودید. امیدوارم که فیض همواره با روح شما باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.